چرا آنها از ما نفرت دارند؟ این سوالی است که امریکایی ها از خود مطرح می کنند. چرا رژیم اسلامی و بنیانگذارش خمینی این تخم نفرت را پاشیده و چه می خواسته درو کند؟ پاسخ به این سوال کمی سخت و گیج کننده به نظر می رسد. دولت ایالات متحده تنها ابرقدرت جهانی بوده که در گذشته روابط بسیار نزدیکی برای چند دهه با ایران داشته. تنها در چند سده گذشته میلادی بود که روسیه تزاری بخش بزرگی از خاک ایران را از کشورمان جدا نمود. کشمکش روسیه تزاری و انگلیس باعث شد که این دو کشور و در رقابت با یکدیگر بخش وسیعی از خاک سرزمینی ایران را از آن جدا کنند. روس‌ها بخش‌هایی از قفقاز و آسیای مرکزی، همچنین آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را از ایران جدا نمودند و از سوی دیگر انگلستان یا بهتر بگوییم بریتانیای کبیر بخش بزرگی از شبه قاره هند، پاکستان و افغانستان را از ایران جدا نمود تا سرزمین‌های مستعمره تحت سلطه خود را بست و گسترش دهد. البته نباید فراموش کرد خیانت‌هایی را که شاهان بی عرضه قاجار نیز بر این مرز و بوم روا داشتند. در آن دوران ایران ارتش منظم به سبک و سیاقی که بعدها توسط رضا شاه بزرگ تشکیل و توسعه داده شد نبود. ایران هماره مورد هجمه همسایگان خود بود. از شمال توسط روزهای تزاری، از غرب عثمانی ها که به دوران افول خود نزدیک می شدند و از شرق کشور نیز ارتش بریتانیای کبیر خیال این را در سر می پروراندند که با اشغال حداقل بخشایی از ایران هم که شده مستعمرات خود را بس و گسترش دهند. از این رو بود که ایران تلاش نمود با درخواست کمک از فرانسوی ها و ناپلئون بناپارت ارتش خود را همانند ارتش های متخاصم مجهز به توپخانه و سلاح گرم نماید. این تلاش قاجارها منجر به امضای قرارداد فینکنشتاین بین دو کشور ایران و فرانسه شد. عهدنامه فینکنشتاین قراردادی دفاعی بود که میان دولت‌های وقت ایران و فرانسه امضا شد. این پیماننامه در 13 اردیبهشت 1186 هجری شمسی برابر با 4 می 1807 میلادی در کاخ فینکنشتاین در لهستان امروزی میان نماینده فتحعلی شاه قاجار و ناپلئون بناپارت منعقد شد. این قرارداد در 16 ماده و با هدف مدرنسازی ارتش قاجار بین طرفین به امضا رسید. عهدنامه فینکنشتاین پس از امضا توسط فتحعلی شاه قاجار توسط هیئتی دیپلماتیک به ریاست سرتیپ اسکرخان افشار به دربار ناپلئون بناپارت ارسال گردید. ماده 3 این پیماننامه میگوید جناب امپراتور اعظم ادای شهادت نمود که مملکت گرجستان ملک حلال موروثی اعلی حضرت پادشاه ایران میباشد و حقیقت مطلب بر جناب امپراتور مشخص و معلوم است. ناپلئون تعهد کرد که در برگرداندن سرزمین گرجستان به ایران و واداشتن روسیه به واگذاری آنجا تلاش نماید و برای اصلاح و تقویت ارتش ایران اسلحه، توپ، مهندس و معلم به ایران بفرستد. از سوی دیگر فتحعلی شاه قاجار نیز متحد شد تا به انگلستان اعلام جنگ کند و تمام اتباع بریتانیا را از خاک ایران بیرون کند. به علاوه ایران تعهد کرد که افغانهای رعیت خود را به حمله به هند وادارد و در صورت اراده ناپلئون به لشکرکشی به هند از راه ایران با آنها اجازه عبور داده شود و بنادر خلیج فارس را در اختیار نیروی دریایی فرانسه قرار دهد. با این حال فرانسه در جنگ دیپلماتیک در ایران شکست خورد و موفق به اجرای هیچ یک از مفاد عهدنامه نشد. ناپلئون امپراتور فرانسه در پی شکست در نبرد با روس‌ها عهد شکنی کرد. او با امضای قرارداد تیلسید با الکساندر اول امپراتور روسیه به هیچ کدام از تعهدات قبلی خود در قبال ایران و عثمانی عمل نکرد. در دوران جنگ جهانی اول و دوم نیز روسیه و بریتانیا در مقابل ایران ایستادند و با لشکرکشی به خاک ایران به رغم اعلام موضع بی‌طرفی در هر دو جنگ از سوی ایران بخشایی از خاک کشور را اشغال کردند. میلیون‌ها ایرانی در این دو جنگ خصوصاً جنگ جهانی اول به دلیل قحطی و گرسنگی به کام مرگ فرو رفتند. در جنگ جهانی دوم، روس‌ها و بریتانیا مواد غذایی کشور را به نوعی غارت نمودند. آنها به بهانه تأمین مواد غذایی سربازان خود اقدام به خرید مواد غذایی ایران کردند بدون آنکه بهای آن را پرداخت نمایند. بریتانیا به ایران وعده اوراق قرضه داد که هیچگاه این اوراق قرضه تبدیل به پول نشد و روس‌ها نیز که تعهد داده بودند از ذخایر طلای خود برای باز پرداخت قرضهایشان استفاده کنند هیچگاه این کار را نکردند. آمریکایی‌ها یک سال پس از شروع جنگ به ارتش متفقین پیوستند و به ابتکار آنها بود که متفقین از ایران برای انتقال مواد غذایی و کمک به روس‌ها استفاده کردند. روس‌ها و بریتانیایی‌ها اما هیچگاه هزینه خرید غلات و مواد غذایی را پرداخت نکردند و حتی هزینه استفاده از راه آهن ایران برای انتقال این کمک‌ها به روسیه نیز پس از اشغال ایران به فراموشی سپرده شد. متفقین در آن زمان اصرار داشتند که ایران به آنها بپیوندد، اما دولت ایران اعلام بی‌طرفی نمود. متفقین نیز به بهانه اینکه پادشاهی ایران به دلیل کمک به نیروهای متحدین این موضع را اتخاذ نموده، خاک ایران را اشغال کردند. اما آنچه پس از اتمام جنگ اتفاق افتاد این بود که پس از شکست هیتلر و ارتش آلمان نازی، امریکا اولین کشوری بود که نیروهای خود را از خاک ایران خارج نمود و از بریتانیا نیز خواست این کار را انجام دهد. روس‌ها اما همچنان در استان‌های شمال غربی ایران باقی ماندند، زیرا این خیال خام را در سر می‌پروراندند که این استان‌ها را نیز به خاک خود ضمیمه کنند. ایران با حمایت ایالات متحده به سازمان ملل متحد شکایت نمود. امریکا پا را فراتر گذاشت و روس‌ها را تهدید نظامی کرد و این تهدید نظامی امریکا روس‌ها و استالین را متقاعد نمود تا از خاک ایران عقب نشینی کنند، زیرا روسیه در آن زمان هنوز به سلاح اتمی دست نیافته بود و سعی می‌کرد که از درگیری با ایالات متحده اجتناب کند. گرچه ایالات متحده در آن زمان منافع استراتژیک و یا تجاری در ایران نداشت، اما رئیس جمهور وقت امریکا هری ترومن به ایران کمک می‌کند که این کشور جنگ زده را از نو بازسازی نماید. برنامه کمک‌های غذایی و بهداشتی ایالات متحده باعث شد که ایران جانی تازه بگیرد. قحطی سراسر کشور را فرا گرفته و بیماری‌های واگیردار صدها هزار تن را به کام مرگ کشانده بود و این کمک امریکایی‌ها باعث شد تا قحطی در سراسر کشور پایان یابد و بسیاری از بیماری‌های واگیردار ریشه‌کن شود. امریکا همچنین به ایران کمک کرد تا بیش از 400 مدرسه با طراحی و تجهیزات مدرن بسازند. کارشناسان امریکایی ده ها تن از مدیران ایرانی را برای بازسازی مجدد کشور آموزش دادند. امریکا تا سال 1956 بزرگترین کشور یاری کننده ایران بود. سرانجام زمانی فرا رسید که شاه فقید ایران اعلام کرد که کشور به اندازه کافی قدرتمند شده و دیگر نیازی به دریافت کمک‌های خارجی ندارد. اما همچنان تصویری که از امریکایی‌ها در افکار عمومی ایران وجود داشت تصویری مثبت بود و ایرانی‌ها همواره از آنها به نیکی یاد می‌کردند و این محبوبیت روز به روز در بین ایرانیان فراگیرتر می‌شد. ارتش شاهنشاهی ایران که بیشک یکی از قدرتمندترین و مدرن‌ترین ارتش‌های منطقه و آسیا به شمار می‌رفت نیز با استفاده از دانش و تجهیزات روز امریکایی و همت مدیران و جوانان ایرانی بنا شد. ایالات متحده به یک مقصد عالی برای جوانان ایرانی تبدیل شده بود که تشنه فراگیری دانش بودند و به دنبال تحصیلات عالی تا ایران نوین را پایه‌گذاری نمایند. در بین سالهای 1957 تا 1979 حدود 200,000 ایرانی در کالج‌ها و دانشگاه‌های ایالات متحده حضور داشته و دانش روز دنیا را فرا می‌گرفتند. در اتفاقی کم نظیر در این سال‌ها بیش از 800,000 ازدواج بین اتباع این دو کشور ثبت شد که در نوع خود بی‌نظیر بود. هرچند پس از آنچه انقلاب 57 خوانده می‌شود، بسیاری از چیزها تغییر کرد، اما خمینی و همدستانش، حتی بعدها خامنه‌ای و هیئت حاکمه رژیم اسلامی، علاقه وافری به فرستادن فرزندان و نوادگان خود به امریکا داشته و دارند. گویا امریکایی که برای مردم ایران شیطان بزرگ است، برای آنها و فرزندانشان تافته جدا بافته است که در فرستادن فرزندان خود به این کشور هول هول می زند و گوی سبقت را از یکدیگر می رو باید. بر اساس برآوردها و به اذعان آمار منتشر شده از مجلس خود رژیم، بیش از 2000 تن از فرزندان خمینی، خامنه‌ای و اعوان و انصارش تحصیل کرده امریکا هستند یا در امریکا زندگی می کنند. صدها تن از سرکردگان رژیم و حتی سپاه تروریستی پاسداران در امریکا تحصیل کردند و جالب اینجاست که بسیاری از آنها نیز دارای گذرنامه امریکایی و یا گرین کارت امریکا هستند. می توان گفت حمله به سفارت ایالات متحده در تهران و اشغال آن در سال 1979 و ماجرای جنجالی و به گروگان گرفتن کارمندان سفارت امریکا در تهران آغازی بود بر افول روابط دو کشور ایران و امریکا. با این حال سیاستمداران و سیاستگزاران امریکایی رویای خود برای بازگشت به تهران و دوستی با ایران را هیچگاه فراموش نکردند و در طول دوره جنگ ایران و عراق بود که امریکا با واسطه اسلحه و اطلاعات در اختیار رژیم اسلامی قرار داد تا رژیم بتواند در مقابل تهاجم صدام به ایران بایستد. محسن رفیق دوست، رئیس سابق سپاه تروریستی پاسداران، ادعا کرد که سلاح‌های ایالات متحده به ویژه موشک‌های ضد تانک نقش مهمی در تغییر سرنوشت جنگ به نفع ایران ایفا کردند. این به ماجرای ایران کنترا، همچنین مکفارلن و ایران گیت هم معروف است. ماجرای ایران گیت اولین و آخرین باری نبود که سیاستمداران دو کشور مخفیانه و یا آشکارا با هم ارتباط گرفته و در جهت منافع خود گام برداشتند. ماه عسل سیاسی دوره اوباما برای رژیم ایران نیز یکی دیگر از آنهاست و بر کسی پوشیده نیست. حال با توجه به همه اینها، پاسخ به این سوال که چرا آنها از ما متنفر هستند ممکن است گیج کننده به نظر آید، اما پاسخ ساده است. ایران به عنوان یک کشور هیچ دلیلی برای نفرت از ایالات متحده ندارد. حتی دلایل بسیاری برای داشتن احساسات خوب در مورد امریکا برای ایرانیان وجود دارد و دوستی این دو نیز در مواقع نیاز و ضرورت ثابت شده. اما ایران به عنوان جمهوری اسلامی، هر ابزاری که ایدئولوژی افراطی بنیانگذارش خمینی را زیر سوال ببرد، خطرناک و برایش تهدیدی مستقیم محسوب می شود. برای رژیم اسلامی ارزش‌های امریکایی نظیر آزادی بیان، حاکمیت قانون، برابری انسان‌ها و دیگر مفاهیم دموکراسی غربی بسیار خطرناک خواهد بود و رژیم اقتدارگرا، سلطه‌گر و تمامیت‌خواه اسلامی را به چالش خواهد کشید. در حقیقت آنچه ایالات متحده نمایندگی می‌کند با آنچه که ملایان در ظاهر به مردم خود می‌فروشند در تضاد است. این بدان معناست که در داخل ایران برقراری روابط عادی با ایالات متحده به معنی نوشتن گواهی مرگ برای رژیم خمینی است. دروغ بزرگ خمینیست ها در داخل و حامیان آنها در غرب این است که سبک زندگی امریکایی را دوست دارند، اما فقط برای خود و فرزندانشان. کلاهبرداری بزرگ ملایان آنجا نمود پیدا می کند که مردم ایران را که هیچ مشکلی با امریکا و امریکاییان ندارند از رابطه با آنها برحذر می دارند. میوهی ممنوعه که خوردنش تنها و تنها برای خودشان حلال است. به طور خلاصه می توان گفت خمینی، انقلابش و بعد از او خامنه‌ای و یارانش باید ضد ایالات متحده باشند تا بتوانند در حالی که فرزندانشان از بهترین امکانات زندگی در امریکا بهره‌مند می شوند و حتی در آنجا سکونت دارند، این پیام را به گوش امریکا برسانند که ما باید وانمود کنیم که از شما نفرت داریم تا بتوانیم مخفیانه شما را دوست داشته باشیم. عجیب است که بسیاری از متفکران و سیاستگزاران امریکایی هنوز به فکر کمک و یاری رساندن به سران رژیمی هستند که خمینی بنیانگذار آن است و رویای بازگشت به تهران را با حضور رهبران فعلی ایران در سر می پرورانند. اکنون سوال این است که آیا دولت ترامپ هم این توهم را رها خواهد کرد؟ و یا همچنان در تلاش خواهد بود این حکومت بیمار با ایدئولوژی بیمارترش را به رسمیت بشناسد؟ یا بران خواهد شد که با پذیرفتن ایران نه به عنوان جمهوری اسلامی بلکه یک دولت ملت تغییری بنیادین در دیدگاه خود ایجاد کند؟